فعالیت ها و خدمات چهره های تأثیرگذار انقلاب.
الو،
سلام عمو جان.
سلام عمو، چه خبر؟ خوب هستی؟
خیلی ممنون، شما خوبی؟
الحمدلله، دعاگوی شما.
سلامت باشی
بابا، همه آواجی عدادا
خوب هستن. سلام میرسونن قربان شما. عمو جان، من فکر میکنم که دو روز دیگه خدمت شما هم گست.
انشالله در خدمت عمو.
سلامت باشی، اسباب زحمت. جسارت عمو، فقط این چیزا که گفته بودم آماده شده؟ داستان از اونجایی شروع شد که به خاطر موضوع پایان نامه‌ام باید راهی شهر یزد می‌شدم. وقتی به یزد رسیدم، به منزل عموم که توی یزد ساکنه رفتم. سلام عمو جان.
سلام عمو، چه خبر؟
حال
شما خوب هستی عمو؟
خیلی ممنون، قربون شما. همه خوب؟ خانم عمو، یه سری منابع در اختیارم گذاشت تا به واسطه اونا بتونم اطلاعات بیشتری راجع به موضوع پایان نامه به دست بیارم.
بیا عمو جون، این کتاب از کتابخونه یادت گرفتم، درباره زندگی شه صدوقیه.
خیلی ممنون، حسابی تو زحمت افتادین، ببخشید.
بخون فکر کنم مطلبش به کارت بیاد.
چشم. شیخ و شهدا. به سال 1287 خورشیدی در شهری که بوسگاه خورشید است، در خاندانی آل مبارسته از نوادگان شیخ صدوق، کودکی چشم به جهان گشود که او را محمد نامیدند.
خب عمو جان، اینم چند تا کاست سخن را نیشه صدوقیه که برات کنار گذاشتم، انشالله به دردت بخوره. با چند نفرم همان کدم که بری باهاشون صحبت کنی.
دست شما درد نکنه، حسابی افتادین تو زحمت ها.
خواهش میکنم عمو جان.
خب این کاست ها نیم چیه آخه؟ یادش بخیر این کاست قدیمی.
در سال 1348 قمری برای ادامه تحصیل رسپاره به اصفهان شدم. چندی در مدرسه چارباغ تحصیل کردم، یک سال و خورده ای هم باز در یزد اشتغال به تحصیل داشتم تا در سال 49 با خانواده حرکت به قم کردیم. در دارالعلم قم مشغول به تحصیل.
آیت الله صدوقی در 22 سالگی به قم هجرت کرد و در محضر عالمانی نامدار چون شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید صدرالدین صدر و محمد تقی خانساری تلمس کرد.
به درس مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی استفاده از بحث ایشان برای من بود و در ماه ذی‌قعده سال 1355 که اون بزرگوار رحلت کرد، باز در قم بودم.
از جمله بزرگانی که از محضر او خوشه چینی کردند، می توان از آیات عظام و بزرگانی چون فاضل لنکرانی، شهید قدوسی، شهید مطهری، محمد تقی جعفری، احمد جنتی و سید هاشم رسولی محلاتی یاد کرد. چه عالی. آیت الله صدوقی مبارزه را از دوران رضاخان آغاز کرد، عصری که شاه عزم خود را برای نابودی حوزه علمیه قم جزم کرده بود. با ورود امام خمینی رحمت الله علیه به صحنه، مبارزات آیت الله صدوقی هم شدت بیشتری یافت. مسئول کتابخونه وزیری یزد همسایه عموم بود. ایشون بهم گفت که در روز جمعه 3 بهمن 1330 چی شد که آقای صدوقی به یزد اومدن.
در سال 1330 به درخواست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آشتر محمد وزیری، حضرت آیت الله شهید صدوقی از قم به رهسپاره یزد شدند و مورد استقبال عده زیادی از مردم یزد قرار گرفتند.
محبت ها الطاف کریم مراهم عمیمه شما برادران و خواهران را فراموش نکرده و نمیده، از همه شما امتنان داشته و دارم.
عمو جان این هم یکی چای لب سوز، انشالله بخوری که خستگی از تنت در بره.
به به، دست شما درد نکنه.
عمو جان من دارم برم بیرون یه کاری دارم، اگر کاریم داشتی حتما با هم تماس بگیر. خب
باشه حتما.
عمو چای تا بخوری مثل اون دفعه سرد نشه ها.
دست شما درد نکنه. خداحافظ.
خداحافظ.
آیت الله صدوقی در سالهای 1341 تا 1357 فعالیت‌های سیاسی زیادی انجام داد، از جمله تشکیل جلسات بزرگداشت شهدای طلاب در حادثه 19 دی قم، اعتراض به کشتار 29 بهمن مردم تبریز، صدور اعلامیه‌ای در اعتراض به کشتار 17 شهریور تهران و همچنین برپایی چند مجلس ترحیم به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی.
شهادت فرزند بزرگوارش امام یک سخنرانی تاریخی در نجف اشرف کرد که به گوش همه خورده و همه شنیده که امام چه فرمود.
حجت الاسلام راشد یزدی یار و همراه آیت الله صدوقی از چگونگی برگزاری اون مراسم برام تعریف کرد.
یکی از این آقایون منبر بود و بعدش هم من بله بود برم منبرم. یک مرتبه رئیس کلانتری با یک مش پلیس مسلح ریختن تو مدرسه.
قربان پس چرا نمیریم داخل؟ اینجا رو ببین، مگه نمیبینی آقای صدوقی اون بالای مجلس نشسته؟ نمیدونم اگه بریم تو قراره چه اتفاقی بیفته.
دم در واسین حالا جورت هم نمیدونم بیان تو محس کردم. چوها نشسته بودم پای منبر، اومدن جلو بایستودم گفتم کی مجلس ها گرفته؟ همه نفس ها تو سینا حبس شده بود. ایشون اومد جلو، آقای صدوقی خواهد بودن من این مجلس ها گرفتم، من این مجلس ها گرفتم. یعنی اگه بخوایی تیرم بزنی بزن به من. ما گفتم الان تیره که میباره. اینا جرعت این که یک حرکتی انجام بدن نکردم بودم. اصلا من یادم نی بعدش این تونست حرف بزنه یا نتونست حرف بزنه. رئیس که سرگردم بود، مجلس به آرامی برگشت، اینا هم برگشتن رفتن و تمام شد مجلس.
حجت الاسلام معز الدینی نوه حضرت آیت الله صدوقی بهم گفتن که رژیم پهلوی خیلی از آیت الله صدوقی حساب می برده.
باور کنید حتی ایشون اگر گاهی وقتا برای سفر مثلا یکی دو روزه برای مشورت با مراجع یا شخصیت ها به قم یا تهران می رفتن، همین برای دستگاه نگران کننده بود و خیلی دوست داشتن که آقای صدوقی سریع برگردن به یزد برای اینکه یزد رو مدیریت کنن و اگر مشکلی پیش میاد با ایشون در میون بگذارن.
مردم یزد زیاد از دل و جرأت و شجاعت آیت الله صدوقی میگفتن، از جمله آقای انتظاری.
رئیس شهر ولی گفته بود که حاجی آقا ما زندان میکنیم، تبعید میکنیم، اعدام میکنیم، خلاص ما وضع به زبونت باشه. آیت الله صدوق فرمودن اگر زندان رو بکنه دو زندان تبلیغ میکنه، اگر تبعید رو بکنه اون شهر تبلیغ میکنه، اگر هم اعدام میکنه میره پلو محمد آل محمد و همه نداره حرف خودونم بزنه. این قجر داشتن.
خاطری آیه انتظاری هم در این باره شنیدنی بود.
من از منزل داشتم میرم کتاب خونه، تا دم مسجد حضیره رسیدم، دیدم دو تا نفر باید گذاشتن دو طرف در حضیره. رسیدم کتاب خونه بلا فاصله زنگ زدم به آیت الله صدوق که آقا دو تا نفر باید گذاشتن دم حضیره دو طرف در حضیره. گفتن که خودت دیدی؟ گفتم بله آقا الان خودم دیدم. گفتن الان دستور میدم بردارم. بلا فاصله خدا رو زنگ زدم به رئیس ژاندارمری، گفتن شنیدم که دوتا نفر گذاشتین یا ظرف نیم ساعت برداره یا میگم بردارن اینجا. گفتم یک حالتی گفته بودم بهش که بلا فاصله برداشته بود، اینقدر جذبه داشتن به خود را داشتن که دستورش باید فور اجرا بشه.
دربار در این ماجرا مونده بود که آیت الله صدوقی رو تبعید بکنه از یزد یا تبعید نکنه، چون میگفتن که ما اگر ایشون رو تبعید نکنیم، خب منزل ایشون، مسجد ایشون، پایگاه محل تجمع مردمه و خیلی ها میان و مرکزی برای تجمعات و تظاهرات ضد رژیم میشه، از این جهت خیلی تمایل داشتن که ایشون رو تبعید کنن. از اون طرف میگفتن اگر ایشون رو تبعید کنیم شهر به هم میریزه، یعنی دیگه کسی نیست که احساسات و شور مردم رو کنترل بکنه.
یکی از جاهایی که توی یزد رفتم و خیلی برام جالب بود مسجد حظیره بود. آقای حسین المدرسی از دوستان و مریدان آیت الله صدوقی برام تعریف کردن که قبل از انقلاب مسجد حظیره یه مسجد کوچیکی بود که کم کم با همت آقای صدوقی گسترش پیدا کرد و تبدیل شد به پایگاه انقلاب.
جد و آبادشون هم اونجا نماز میخونده، پدرشون در اونجا نماز میخونده، مرحوم ابی طالب، جدشون کرمانشاه که در زمان قاجار به یزد از کرمانشاه تبعید شده بوده، در همون مسجد امام راتب اونجا بودن
و آیت الله صدوقی هر شب در اونجا سخنرانی میکردن.
باید ملت مسلمان بیدار باشد و بعدن راهی را انتخاب کند که سر او به دیوار نخورد و تا عاقبت بتواند راه خود را انشاء الله ادامه بدهد.
ایشون بعد از نماز مغرب و عشا صحبت میکردن، جمعیت فراوانی در مسجد حظیره، همون مسجد روضه محمدیه که الان آرامگاه ایشون هم در اونجا هست، جمع میشدن و ایشون صحبت میکردن، اطلاعاتی به مردم میدادن.
اگر که الان سخنرانیاشون ضبط شده باشه و صحبتاشون ضبط شده باشه، دوره ای از نحوه اداره کردن و پیام دادن به طرف دولتی ها هست.
و هرچه هم خواستیم بگیم آقا اشتباه می روید، راهتون راه صحیحی نیست، بعدن پشیمان می شود.
آیت الله صدوقی علاوه بر مسجد حظیره کارهای فرهنگی و عمرانی دیگری هم انجام دادند، از جمله تعمیر 18 مسجد، تأسیس و تعمیر 19 مدرسه علوم دینی.
چه عالی.
و همینطور تأسیس چند مؤسسه خیریه.
برای آیت الله صدوقی اینطور نبود که مثلا یک جا بنشینن یه کاری پیش بیاد و ایشون اون کار رو دنبال کنن تا حل بشه یا مثلا موضوعی رو پیگیری کنن. اصلا خودشون برای خودشون کار میتراشیدن.
امروز اولین کلنگ بنیاد مستضعفین در این محل به زمین زده. انشاءالله.
خب چی نوشته اینجا؟ در سال 1343 و ادامه اون با شروع نهضت امام خمینی، آیت الله صدوقی با نهضت ایشان همراه و همگام شدند و نقش بزرگی را در سازماندهی روحانیون و روشنگری مردم یزد ایفا کردند.
اینطوری که حجت الاسلام محمد حسن معز الدینی میگفتن، پیشتازان روحانیت مبارز همواره با آیت الله صدوقی مشورت میکردن.
مرحوم آیت الله بهشتی ایشون در خیلی از مسائل با آیت الله صدوقی مشورت میکردن. من خودم با همون سن کمی که داشتم یادم هست که طیف هایی مثل نهضت آزادی، مثل جبهه ملی، می اومدن و با ایشون صحبت میکردن، مشورت میکردن، حرفهایی رو به ایشون منتقل میکردن. آیت الله صدوقی حرفهایی رو به ایشون منتقل میکردن.
آیت الله صدوقی با حضرت امام خمینی دوستی دیرینه ای داشتن و حتی زمانی که امام خمینی در ترکیه، نجف و پاریس تبعید بودند، ارتباط آنها با یکدیگر قطع نشد. آیت الله صدوقی اطلاعیه ها و نامه ها و پیام های امام را به اطلاع علمای شهرهای دیگر می رسندند.
الو پاریس، کجا رو می خواهد؟
پاریس، من در آیت الله خمینی.
بله بله بفرمایید.
من در صدوقی. بله.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
حال شما چطوره؟
الحمدلله، الحمدلله. شما چطوره؟
الحمدلله.
آقا چطورم؟
خوبم الحمدلله.
خبر ایران دارید کاملا؟
خبر ایران رو داریم بله. اونجا
اینجا هم دیشب خود درده مردم حمله کردن و زدن و بستن و امروز هم دوباره رضیه رو گرفتن و خبری دیگه از آقا هست یا نه؟
عرض
میشه
روز
آشورا
سخنرانی کردن.
بله منعکس شده در ایران.
اون اعلامیه هم دیشب صادر کردن.
اون هم رسیده.
سفری که ایشون خواستن برن برای پاریس، عده زیادی از قشرهای مختلف، سیاسی، مذهبی، ملی، اقتصادی، حتی افرادی از دربار با ایشون ملاقات کردن و حرفاشون رو به ایشون زدن و ایشون به امام در پاریس منتقل کردن.
از قیام دهم فروردین سال 57 زیاد شنیده بودم، قیامی که نقطه عطفی در پیروزی انقلاب اسلامی بود. آقای حسین المدرسی از این قیام برام گفتن.
چهلم تبریزی ها شد دهم فروردین. دو سه تا آخوند انقلابی در یزد منبر می‌رفتن در مسجد حظیره که این خودش خیلی تأثیر داشت.
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حافظی رضوان الله تعالی علیه رفتن منبر و اومدن پایین، مردم که اومده بودن اشبانه شدن به این فرمایشات ایشون و انقلابی تر از اینا انتظار داشتن مجلس نتیجه بده. آقای صدوقی محکم پشتشون را داده بودن بر حظیره و داشتن نگاه میکردن.
حالا آیت الله صدوقی هم به قول آقای راشد گرد داده بودن به سینه دیوار و آقای راشد ازشون اجازه گرفت طبق مراسمی و آقای راشد تو وقت ممنوع المنبر بود، به اصطلاح وایستاد.
گفتن شما که ممنوع المنبری؟ گفتم من منبر نمیرم که، وای میسم صحبت میدارم. آقا هم گفتن بری بیرید. ما هم دل پیدا کردیم، حرفایی هم زدیم که هم احساس وظیفه کردیم هم احساس احتیاج مجلس به این حرفا. این حرفا این مردم را به هیجان در آورد.
اینم کاست صحبت های آقای راشد.
چون اعتراض کردن که چرا در خانه مردم؟ شما رستاخیزتان را خانه مردم می دانید، ما مسجد را خانه مردم ندانیم. مسجد پایگاه عظیم اسلامی، این بلوا را خودتان به وجود آوردید.
در پایان آقای راشد از مردم خواست که با آرومی از مجلس خارج بشن و برن خونه‌اش.
استدعا میکنم که رعایت نظم را بکنید و آرامش خودتون و پختگی که الحمدلله از صبح تا حالا داشتید رعایت کنید و بفرمایید آرام بیرون.
و با اینکه راشد از مردم درخواست کرد که با آرومی در بیاد، ولی جوانها با شعار اومدن جلو و
مثل این بود که من به مردم گفته باشم که هر شعاری میخید بدید، هر شلوغی میخید بکنید.
قضایای دهم فروردین از رخ داد که 4 نفرم شهید شد.
حدود
حجت الاسلام راشد که خودشون هم قبل از انقلاب تبعید بودن، گفتن که آیت الله صدوقی هر از چند گاهی به تبعیدیا سر می‌زدن و از اونا دلجویی می‌کردن و بهشون کمک مالی می‌کردن. ایشون از خاطری زمان تبعید آیت الله العظما خامنه‌ای و دیدارشون با آیت الله صدوقی برام گفتن.
برای اولین بار بود که با آقای خامنه‌ای نشسته بودن و بحث علمی کرده بودن، بحث‌های سیاسی کرده بودن. خیلی آقا از آقای خامنه‌ای خوشش اومده بود، همدیگه رو میشناختن کاملا، ولی یه مکاتبات مخصوصی هم داشتن با همدیگه، ولی نمیدونست که آقای خامنه‌ای از لحاظ اطلاعات و اینا اینقدر بالا هست. خیلی خوششون اومد.
آقای خامنه‌ای هم میخوان با شما صحبت.
خب خب علیکم السلام. الحمدلله یزد امروز مجلس خیلی خیلی بزرگی برگزار شد، شاید تمام شهر اجتماع داشتن در مسجد و آقای مناقبم در حدود یک ساعت و نیم منبر بودند و هیئت ها آمد و خیلی خوب و حدود ظهر نماز خوندیم و متفرق شدیم. به عنوان سال گرد شهدای قم و چهلمین روز حدک احترام حرم مطهر و هفتم شهادت شهدای مشهد.
حجت الاسلام معزالدینی نوه آیت الله صدوقی بهم گفتن که حضرت آیت الله صدوقی یه رزمنده خستگی ناپذیر بودن که در جبهه ها حضور پیدا می کردن و به رزمنده ها روحیه می دادن.
هم از لحاظ پشتیبانی مالی جبهه ها و هم از لحاظ پشتیبانی معنوی و فکری و اینکه در کنار رزمنده ها باشن، توجه خاصی به جبهه داشتن.
حال که شما جوانان غیور حمله خود را شروع کرده اید، انتظار داریم بارش عادت و شهامت خود خواب را بر چشم دشمن حرام سازید.
و شاید کمتر کسی مثل آیت الله صدوقی میتونست سیلی و خیلی از کمک ها و نیروها رو به جبهه ها بسیج بکنه. مثلا فرض بفرمایید اگر در خطبه نماز میگفتن که ما احتیاج به اینقدر آرد داریم، اینقدر پتو داریم، اینقدر چی، بلا فاصله جمع میشد و با یک مدیریت و ساماندهی بسیار جالبی همه رو روانه جبهه ها میکردن از لحاظ مالی هم. و شاید واقعا بعد از دولت بیشترین کمک رو به جبهه ها آیت الله صدوقی کردن.
این پول ها ارزنده، خدا پاداش هایی بهش میده که اصلا حساب نداره.
خب اینم از اینو.
علی اما هنوز بیداری؟
شما نخوابیدین؟
نمیخوای بخوابی؟
مگه ساعت چنده؟
ساعت یکه.
ای وای اصلا نفهمیدم چطوری گذشت.
خب اما من دارم برم بخوابم، تو هم خودت اذیت نکن، صبح هنوز کلی کار داری.
چشم چشم، شما بری منم الان میخوابم.
شب بخیر.
شب بخیر. این چند تا صفحه دیگرم بخونم و بخوابم. خب آیت الله صدوقی بعد از پیروزی انقلاب برای تدوین قانون اساسی و تثبیت اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان تلاشی شگرف داشت و در سمت نمایندگی امام و امامت جمعه یزد به روشنگری و ارشاد مردمان دارالعباده یزد پرداخت.
با امام هم خب ارتباطات خیلی خیلی نزدیک داشتن. بعد از اینکه خب انقلاب پیروز شد و امام به عنوان شخصیت اول کشور مطرح بودن، مورد شور و مشورت آیت الله صدوقی بودن. آیت الله صدوقی هم بسیاری از مسائل رو به امام منتقل می‌کردن و با همین در جریان قرار گرفتن امام خیلی از مسائل کشور حل می شد.
حضرت آیت الله صدوقی به دلیل تأثیرگذاری فراوان در جریان انقلاب به شدت مورد خشم دشمنان انقلاب قرار داشت و چندین بار نیز مورد سوء قصد قرار گرفت.
چه تو بشه بخونی؟
مرغابی از آب میترسی؟
یا اینم یه چای داغ.
خب چی شد؟
فردا قراره بره نماز جمعه.
حالا کی میخواد عملیات رو انجام بده؟
یه پسره ناینیه، اسمش هم محمد رضا ابراهیم زاده است.
میتونه؟
آره بابا، دوره دیده است. یه دوره دیده حرفه‌ایه.
باید تلافی بکنیم. باور کن، باور کن، حق ما خلقی ها رو خوردند.
فردا روز تلافیه.
در 11 تیر 1360 حضرت آیت الله صدوقی برای خوندن نماز جمعه راهی مسجد حضیره میشن. آیه انتظاری ماجرای اون روز برام تعریف کرد.
چون خود کسر بودن، مریض بودن، تو منزل بودن و دشمن هم تهدید کرده بودن که دیگه آیت الله صدوقی نماز نمیرفتن تا استخاره گرفته بودن برن خودشون نماز بخونن، که اتفاقا نماز که بودن من چند قدم عقب تر ایشون بودم، در حال نماز بودم که نماز که تمام شد مکبر که آقای میرشمسی خدا رحمتش کنه ایشون هم بود، گفت آقایم حرکت نکنه تا جا و تشریف ببرن،
همه بنشینید تا جا و تشریف ببرن.
این حاجی آقا بلندشون داشتن میرفتن که یک نفر از پشت سر ما دفع صف رفت جلو، من دیدم تو رفت جلو، حاجی آقا هم تو بغل گرفت.
آقای صدوقی هم احساس کرده بودن مخواب بی بوسته، چون مثلا اینم نارنجا که بسته بود پایین شکمش،
یک بچه این نارنجا منفجر شد.
اولین آرزوم اینه که در راه اسلام اگه توفیقی داشته باشن شهید بشن، شهید بشن.
نقش یک رهبر مردمی و دینی تمام عیار رو در آقای صدوقی میبینید. واقعا رهبری فراتر از هدایت کردنه، این است که خود آدم پا میشه راه میفته میگه بیایید، توی صف راهنمایی میکنه. این خصوصیت آقای صدوقی بود. در صحنه انقلاب همیشون حقا و انصافا به طور تمام عیار وارد شدن با اون عقل وافری که ایشون داشت.
اما اگر اینجا واسه تعارف کنی از پرواز جا میمونی. سلام باباتم برسه.
روز چشم.
به سلام.
انشالله شما تشریف بیارید تهران، از خجالتتون در بیارید. خداحافظ.
خداحافظ.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خوبان رادیو سلام، وقتتون بخیر باشه. در مراسم ویکی آزادگان در حوزه هنری حضور پیدا کردیم، با چندی از آزادگان و ایثارگران گفتگو میکنیم. عزیزانی هستن در حوزه هنری در این مراسم حضور پیدا کردن، من به این جمع سلام عرض میکنم. ازشون میخوام چند کلامی رو برای عزیزان شنونده صحبت کنن. درود بر شما، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید و از خاطرتون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد معصومی هستم، آزاده 30 ماه به اصطلاح در اسارت بودم.
زنده باشید. دوران اسارتتون خاطری دارید و چه سالی آزاد شدید؟
من سال 69 آزاد شدم. دوران اسارت خیلی سخت بود، بعد بچه‌ها به سختی به اصطلاح زندگی میکردن، اون ایمانی که بچه‌ها داشتن خیلی به اصطلاح، ولی چون به اصطلاح نظر قضا و اینا در مضیقه بودن، خیلی ها بچه ها شهید شدن، از نظر روحی، از نظر جسمی خیلی بچه‌ها از بین رفتن. به حمدالله به اصطلاح دیگه سال 69 ما آزاد شدیم.
چطور آزاد کردن شما رو و چه شکنجایی به شما وارد میشه؟
ما از روز بدر به اصطلاح به بندهای اسرا که رفتیم یه تونل وحشتی بود خیلی به اصطلاح بچه‌ها با کابل و من منطقه سر پل ذهاب است، یه منطقه عملیاتی بود. بعد